ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. وزارت بهداشت میگوید 294 بیمار مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته درگذشتند. فرمانده ناوگان پنجم دریایی ایالات متحده میگوید در خلیج فارس با ایران به نوعی بازدارندگی رسیده است. روزنامه کیهان تهران برای دومین بار خواهان حمله سنگین به اسرائیل شد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 294 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران درگذشتند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در روز یکشنبه امروز شمار درگذشتگان قطعی بیماری کووید 19 در کشور به 50310 تن رسیده است. سیما لاری با اعلام وضعیت قرمز در 64 شهرستان ایران افزود که از روز شنبه تا ظهر امروز 11561 مورد ابتلای جدید به کووید 19 در کشور شناسایی شده است. بدین ترتیب بر اساس آمارهای رسمی در ایران مجموع موارد کرونا تا کنون شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان به 1,040,547 نفر رسیده است. منابع پزشکی و کارشناسان مستقل همواره این آمار رسمی روزانه در کشور را مردود دانسته و رقم واقعی را چند برابر آمارهای رسمی ارزیابی می‌کنند. مقام ارشد نیروی دریایی ایالات متحده در خاورمیانه امروز گفت با وجود تنش‌های واشنگتن و تهران بر سر برنامه هسته‌ای، ناوگان دریایی ایالات متحده در خلیج فارس با ایران به نوعی بازدارندگی شکننده به توصیف وی رسیده است. به گزارش آسوشیتد پرس، آدمیرال ساموئل پاپارو افزود که این نوع از بازدارندگی پس از به گفته او ماها حملات منطقه‌ای و مصادره‌های دریایی ایران در خلیج فارس حاصل شده است. فرمانده ناوگان پنجم ایالات متحده در بحرین در این حال تحرکات اخیر نیروی دریایی ایران و سپاه را محتاطانه مبتنی بر احترام و پرهیز از رفتارهای مخاطره‌آمیزی که تنش‌ها را تشدید کند دانست. نیروی دریایی ایالات متحده در خلیج فارس به طور معمول با قایق‌های تندرو سپاه پاسداران که به ناوگان جنگی آمریکا نزدیک می‌شوند برخوردهای پرتنشی دارد. روزنامه کیهان چاپ تهران که مدیرش را رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌کند در یادداشت روز خود در شماره امروز بار دیگر خواهان حمله نظامی قدرتمند به توصیف آن روزنامه به اسرائیل شده است. کیهان که معمولا مواضع رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران را منعکس می‌کند، تأخیر در چنین حمله‌ای را برای نظام سیاسی حاکم بر کشور هزینه بر توصیف کرده است. این دومین یادداشت روز است که کیهان در یک هفته اخیر با موضوع ضرورت حمله به آمریکا منتشر می‌کند. سازمان‌های ایرانی مدافع حقوق بشر گزارش دادند 3 زندانی از بند سیاسی زنان زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شدند. به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا، سپیده فرهان و مژگان کشاورز از جمله این منتقل شدگانند و آن خبرگزاری هویت 3 زندانی منتقل شده را در دست بررسی دارد. در ماه‌های اخیر تعداد دیگری از زنان زندانی از زندان اوین به زندان‌های دیگر منتقل شدند، از جمله یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی به زندان کچویی کرج، سمانی نوروز مرادی به زندان لاکان رشت، نسرین ستوده و مریم ابراهیم وند به زندان قرچک ورامین و سکینه پروانه به زندان قوچان. مهدی گلرو فعال حقوق زنان ساکن سوئد به رادیو فردا میگوید
به نظر میرسه که با توجه به استراتژی کلی جمهوری اسلامی در مورد فشار حداکثری بر جامعه مدنی و فعالین مدنی، الان بخش زیادی از اسامی که شما فرمودید یا فعال حوزه زنان بودن یا بسیاریشون فعال دانشجویی بودن یا نزدیک به فعالین کارگری بودن. میبینید که هر کدوم از این زنان متعلق به بخشی از جامعه مدنی هستند و این تلاش برای سرکوب حداکثری جامعه مدنی دامنگیر همه فعالین شده و بسیاری از این زنان در بازداشت به سر میبرند. چند نکته بسیار نگران کننده وجود داره که مهمترین اون قطعا کرونا هستش، که با توجه به شرایط بسیار بدی که زندان ورامین زندان قرچک داره برای تمام زندانیان، ما همیشه در مورد این حرف میزنیم که تمام زندانیانی که در زندان ورامین هستن در واقع مورد نقض حقوق بشر دارن قرار میگیرن، به خاطر اینکه شرایط نگهداری اونجا واقعا شرایط استانداردی نیست. اما در مورد زندانیان سیاسی این مسئله تشدید میشه، به خاطر اینکه اونا از بعضی امکاناتی که زندانیان عادی میتونن داشته باشن هم محروم میشن، مثلا مرخصی. این اسامی که شما گفتید بسیاریشون مرخصی نیومدن، یا خانم ستوده که به کرونا مبتلا شده بودن در شرایطی که هنوز نیاز به این بود که در خارج از زندان باشن و در واقع شاید وضعیت جسمیشون بهتر بشه بدون تنظیم مرخصی به زندان برگشتن، و بقیه کسانی هم که گفتید با وجود همه سر و صداهایی که آقای رئیسی کرد که ما به خاطر کرونا داریم مرخصی میدیم، هیچ کدوم از اونها به مرخصی نیومدن در طی یک سال اخیر. و همه اینها به نظر میاد که مسئله کرونا، عدم تفکیک جرایم بین زندانیان سیاسی و زندانیان عادی و ندادن مرخصی، اینها نشون میده که قراره که زنان زندانی به درس عبرتی برای فعالین زنان در ایران تبدیل بشن، برای فعالین جامعه مدنی در ایران تبدیل بشن، که در واقع نشون بدن که ما تمام تلاشمون رو میکنیم برای اینکه اونها رو تحت بیشترین فشار قرار بدیم و این آینده‌ای هستش که در مقابل شما اگر بخواید که فعالیتی بکنید. و خب خوشبختانه میبینیم که این زنان در زندان همچنان شجاعانه ایستادن و نامه هایی که بیرون میدن، پیام هایی که به بیرون صادر میکنن، همه نشون میده که تلاش دارن میکنن برای اینکه شرایط خودشون رو در زندان بهتر کنن و صداشون رو به گوش بقیه برسونن.
خانم گررو، اگه بخوایم یه برایندی داشته باشیم، خواسته های کوشندگان حقوق زنان، کلن شاید بشه گفت فعالین حقوق بشر هستن به طور کلی، چه هست؟
به نکته خوبی اشاره کردید. واقعا مسئله زنان در ایران کاملا زیر چتر بحث حقوق بشر قرار میگیره، به خاطر اینکه مسئله جنسیت نداره. یعنی شما وقتی که از حقوق حداقلی خودتون حرف میزنید، از آزادی‌های بنیادین بشر حرف میزنید، مثل حق پوشش، ورزش کردن، دوچرخه سواری، ورود به استادیوم ورزشی، و یا اینکه دیگه‌ای که نصف مردها هستش، یا مانع شدن این حق آزادی که بتونن از کشور زنان خارج بشن، شما میبینید که تمام اینها اصلا در یک اشل متفاوتی در جهان مطرح میشه، بحث‌های مربوط به فمینیسم و حقوق زنان. اما در ایران تمام این هایی که من الان که مشت نمونه خرگار هستش الان خدمتون عرض کردم، اینها همه جزء بیانیه حقوق بشر قرار میگیره، که در واقع حق آزادی و حق برابری و حقوق بنیادین انسانی زنان در ایران داره مخدوش میشه و این طیف بسیار وسیعی داره. شاید من میتونم بگم که ایران الان جزء کشورهایی که وسیعی ترین طیف مطالبات زنان رو داره. یعنی ما از این که زنی نمیتواند رئیس جمهور شود و مشارکت سیاسی داشته باشد، مسئله زنان ایران هست، تا این که زنی نمیتواند آنچه میخواهد را بپوشد. یعنی شما این طیف وسیع از مطالبات رو شاید به ندرت توی جایی از جهان امروز میتونید پیدا بکنید که از خصوصی ترین مسئله زنان حکومت درش دخیل هستش تا مسائل مربوط به مسائل اجتماعی و سیاسی، و این طیف بسیار وسیعه و من فکر میکنم که اولویت بندی هم در موردش نمیشه انجام داد، چون قطعا هر یک از زنانی که در هر کدوم از این حوزه ها تلاش میکنن به اندازه توان خودشون دارن تلاش میکنن برای اینکه اون مطالبه رو بیشتر در افکار عمومی جا بندازن و در موردش حرف بزنن، و این تک خیلی وسیعه که عرض کردم خدمت.
مهدی گررو کوشندی حقوق زنان و فعال حقوق بشر ساکن سوئد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
عمر جاودان نام نمایشنامه موزیکال است که پس از اجرای خصوصی در کلن قرار است پس از کاهش محدودیت‌های کرونایی در آلمان و دیگر شهرهای اروپایی روی صحنه برود. 70% این نمایش از موسیقی زنده تشکیل شده. بازیگرانش ضمن اجرای نقش‌هایشان آواز هم می‌خوانند. همکارمان شهرام میریان در آلمان گزارش می‌دهد.
گروه نمایشی دنیا به سرپرستی محمد علی بهبودی، دانش آموخته دو رشته تئاتر و سینما در آلمان، سالی دو نمایش از نویسندگان ایرانی و خارجی برای اجرا بر صحنه آماده می‌کند. امسال اما به دلیل گسترش شیوع ویروس کرونا، این هنرمند موفق شده تنها یک نمایشنامه را با نام عمر جاودان کارگردانی کند. داستان این نمایش از یک تئاتر کهنه و متروکه میگوید که به خانه سالمندان بدل شده و در آن شماری از بازیگران زن و مرد بازنشسته تئاتر زندگی خود را با اجرای نمایشنامه‌های گوناگون مرور می‌کنند. این نمایش را اریک گیدئون، نویسنده، کارگردان تئاتر و آهنگساز سوئیسی سوئدی نوشته و آقای بهبودی با برداشتی از داستان عمر جاودان آن را به یک نمایشنامه ایرانی بدل کرده. 70% این اثر تئاتری تشکیل شده از موسیقی زنده با کلام و بی کلام و بازیگران آن در کنار اجرای نقش خود آواز هم می خوانند. مریم آخوندی، هنرمند موسیقی در آلمان، سرپرستی، انتخاب و تنظیم آهنگ‌ها و ترانه‌های این نمایشنامه را در دست دارد و در گفتگو با رادیو فردا درباره نقش خود بیشتر گفته.
توی این نمایش عمر جاودان در واقع یک نقش کوچیکی دارم به عنوان پرستار، اما کار اصلیم در واقع سرپرستی موزیک، انتخاب ترانه هاست، بخشن آهنگایی که خودم درست کردم برای این تئاتر و هماهنگ کردن ترانه ها و یک کمی کار با هنرپیشه های این گروه که آوازها رو به نوعی که قراره برای این نمایش خونده بشه اجرا بکنیم و خیلی خوشحالم. فکر میکنم کار جذابیه و شنونده ها تماشاگر ایرانی بعدشون نیاد. بیشتر از 70 درصد کار موسیقیه، اما این موسیقی کنسرت نیست، ترانه هایی که آدم های داستان باهاش خاطره دارن یا داشتن یا قبلا باهاش زندگی کردن و اینها همه دنباله داستانه. انتخاب بر اساس این بوده که ربط به داستان داشته باشه و موقعیت هایی که در نمایش هست که بعد همراهی ساز نواخته میشه و ما اینا رو کار کردیم که در واقع حالا به شکلی کمی بهتری درش بیاریم برای اجرای خواندن و بازی کردن. دوست همکار ما آقای امیر نصراللهی که با ما کیبورد میزنن و کیبورد خوبیش اینه که ما صداهای مختلفی که لازم داریم برای قطعات مختلف و حتی بعضی وقتا برای ساختن فضا احتیاج داریم از این ساز میتونیم بگیریم. قطعات رو سعی میکنیم بخشن آگاهانه به اصلش نزدیک کنیم، بخشش هم آگاهانه میخوایم که مثل اصلش نباشه، ولی نکته اصلی اینه که ما ترانه ها رو با این نمایش و موضوع داستان در واقع تلفیقش کنیم. بیشتر از 30 تا قطعه است، 70% برنامه که موزیکاله، ولی با این حال یک نقبیه به ترانه های قدیمی ایرانی در رابطه با نمایش انتخاب و اجرا میشه.
موکل مردگان، مرا از رودخانه آرام و بی صدای مرگ عبور خواهد داد. نه کسی عروسی مرا جشن خواهد گرفت و نه در روز زفاف بربط و تنها پتیاره مرگ سر جهاز عروسی من خواهد بود.
نمایش عمر جاودان پس از اجرای خصوصیش در شهر کلن قرار است در پی کاهش محدودیت‌های کرونایی در آلمان و چند کشور دیگر اروپایی هم به صحنه رود. بهروخ بابایی، سیما سید، مهرداد هدایتی و حسام الدین توکلی نقش‌آفریدان این اثر موزیکال هستند. شهرام میریان، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
22 سال از قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای پاییز 1377 می‌گذرد.